بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر ناصر همانیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نقله که بسم الله الرحمن الرحیم می فهمند که روزهای قدرم فضیلت شب قدر رو داره و این به دلیل اینه که به هر حال اینجا که روزه یه جای دیگه شب دیگه، به همین دلیل طبیعتا شب و روز قدر در داشتن فضیلت شبیه هم میشه. برای اینکه انشالله این جلسه‌مون به عنوان جلسه شب قدر مقدرات همه عالم رو تغییر بده، ما رو مرتبط کنه با حضرت بقیت الله علیه سلامت خدمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سوره شورا هستیم به آیات 14-15 که وقتی که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی آهینا الیه، امتداد وحی پیامبر در مسیر تشریعیه که خداوند به پیامبران قبلی از حضرت نوح به بعد اتفاق افتاده و مورد وصیت ابراهیم و موسی و عیسی و تمام این شرایع از جنس دین، در واقع من الدین شرع، یعنی شرع لکم من الدین، از جنس دین شریعتی برداشته شده. خلاصه این شریعت این که اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، اقامه کنید دین را. خیلی این تعبیر اقامه دین خیلی تعبیر عجیبیه که تو این صورت، چون ما اقامه کتاب داریم، اقامه دین اونم دین فطری، مثل اینه که میگه اقامه کنید فطرت را، مثل اینه که میگه اقامه کنید سازگاری با همه هستی را، مثل اینه که اقامه کنید تسبیح و سجده همه موجودات را. این در اقامه دین، دین یه بار خاصی در قرآن داره که معادله با چیزیه که تو سوره تو آیت الکرسی گفته میشه کرسی، یعنی اون علمی که خداوند به فعلیت رسونده تا هدایت را، رحمت را و هدایت را گسترش بده و حیات را در عالم جاری کنه. وقتی میگه اقامه کنید دین را، یعنی اقامه کنید حیات را، اقامه کنید همه ارزش ها را. خیلی سطح اقامه دین بالایه، حتی به نظرم سطحش از اقامه این کتاب هم بالاتره، به خاطر اینکه کتاب اون حقایق متصل به دینه، خود اقامه دین داستانش خیلی وسیع تره. ولا تتفرقوا فیه،
من یه تصویری از مواضع قبلتون داشتم. ببین درسته دین شامل صراط و سبل و اعمال میشه.
بله بله.
بعد این تیکه صراطش کاملا میفته رو تیکه فطرت الله الذی فطر الناس علیه، یعنی اون فطرت خداجوی، فطرت به سمت خدا، یعنی صراط میفته رو فطرت. اون تو سبیل و بعدش اعمال و اینا در هم کلیدواژه شریعت یه جورایی معنا پیدا میکنه دیگه، که بعد مثلا یه نسخه ای باشه که حالا تو اون را که سعی میکنی تحقق بدی در بیرون مثلا سبیلی در تو شکل میگیره و یه سبیلی هم در بیرون. اگه اینا رو قبول کنی، الان بحث هم اینه که نسبت کتاب با دینی که شامل صراط و سبل و عمله چیه؟ کتاب فقط میاد اون تیکه سبل رو میگه، تیکه صراط رو میگه، تیکایشو میگه.
کتاب بچه حقیقت دینه، یعنی بچه تبیینی دینه. دین اون باطنه عالم میشه که توش برنامه ها، وعده ها قرار داره، سنت ها قرار داره، توش همه موجودات طبقه سازوکاری عمل میکنن، تأثیر و تأثیرات عالم بر اساس اون توش تو ظرف اون داره اتفاق میفته. کتاب وجه علمیه اوست، وجه حقیقیه اوست. میاد تعیین کنه که کی کجا چی به چه صورت. در واقع شما کتاب رو به همون بزرگی دین میتونید ببینید، ولی دین مثل ظرف میمونه، کتاب مثل اون حقایق تبیین کننده دین.
به یکی ببخشید که اینجا آیه خیلی آیه مهمیه با میسه، یکی از افرادی که اندیشمند قرآنی بود میگفت واژه دین رو که تو قرآن دنبال کرده، دین بیشتر توی نقطه عبودیت پرستش اینا مطرح میشه، و مثلا اینی که ما الان چجوری جنگ کنیم، قتال کنیم، نکنیم، حتی چیزایی که تو قرآن در مورد قتال اومده اینا روی دین نیست.
هم.
و خیلی از مواردی که در خود کتاب اومده رو از دین خارج میکنم، میگفت نه کتاب یه قسمتیش داره دین رو میگه، یه قسمتیش داره مثلا فرض کنید سیره انبیایی که این شکلی مواجهه کردن یا این اتفاق افتاد اینجوری شد اینا رو میگه که اونا برای ما عقلانیت داره میسازه، دین نیستا، دین یه حسی سختنی. الان با این تعبیر شما که باز دین رو خیلی جامع کردید، انگار که هر چی کتابه وجهه تبیینی دینه.
بله.
و این جنس مواردی مثل قتال، چجوری جنگ کنیم، الان بکنیم نکنیم، اینا جز دین یا جز دین نیست؟
شما توی یا آکواریوم یا تو دریا ماهی ها کجا قرار دارن؟ ماهی ها تو آب قرار دارن. اصلا فرض این که از آبم بیان بیرونم نیست. یا ما کجا قرار داریم؟ تو هوا قرار داریم. فرض این که در یه جایی باشیم که خارج از هوا باشیم هم نیست. فرض این که موجودات در خارج از دین قرار داشته باشن و استقرار داشته باشن نیست. همه مخلوقات در چه قرار دارن؟ در یه جریانی از دین قرار دارن. دین میشه اون خضوع و انقیادی که همه موجودات این جمله انسان در واقع پذیرفته، که اون چیزی که اراده کرده خدا رو پذیرفته و بر اساسش تأثیر و تأثیر داره و به نتایجی میرسه. تمام این فراینده بهش میگیم دین. بله این حرف خیلی حرف درستیه که خضوع انقیاد در ذات دینه، ولی خضوع انقیاد مخلوق و این خضوع انقیاد تابع یه برنامه ایست که برنامه هم جزء اونه، دینه. اصلا خود اون
یعنی قتال چجوری کنیم یا نکنیم.
حالا این شریعت میاد از دین، از جنس دین، برای سهولت در واقع بیشتر احکام رو در واقع پایه‌گذاری میکنه که افراد سریع‌تر به این حقایق دین دست پیدا کنن. یعنی شریعت ملت دینه، شرع لکم، این جا دیگه صریحتن میگه دیگه،
یعنی آیه خوب دیگه آیه مهمه، شرع لکم ملت دین ما بستابه.
یعنی در واقع این شریعت جنسش از جنس دینه،
هماهنگ با اون دینه، منتها یه چیز خارج دینه،
خارجی نمیشه، منتها تخصیص میزنه، تفصیل میزنه، مثل اینکه سهولت ایجاد میکنه در دین. که اصلا شرع رو وقتی مطرح میکنم میگین شریعه، وقتی که یه مسیری باز میشه برای رسیدن به آب، شریعت میشه اون مسیری که اون استفاده از اون باطن عالم برای انسان سهولت پیدا میکنه. به همین دلیل جنس شریعت از جنس دینه، ولی تخصیص میخوره. مثل اینه که شما توی خونه این راپله درست میکنی، راپله رو نمیگه جز خونه نیست که، راپله جز خونه است، ولی کارش راه پله بودنه. شریعت جز خونه است، جز دینه، ولی کارش اصلا وظیفش اینه که بتونه یه مسیر باز کنه و انسان ها سریع‌تر به حقایق دست بده.
بعد نسبت شریعت با سبیل چیه؟
حالا سبیل میشه اون سبیل میاد تو آحاد مردم،
چون صراط که جوهر دینه، اون که هیچی داشتید، ولی سبیل
میشه هدایت کننده سبل. سبل میشن اون چیزی که در تک تک انسان ها و مسیریه که هر انسان یا هر مخلوقی به سمت خدا داره. بس اون که مهیمن میشه و مسیطر میشه بر سبل، هم شریعت هم دینه. در سبیل همونطور که انسان هیچیش از دین جدا نیست، خب سبیلش هم دین جدا نیست و به واسطه یه دینه که سبیل شکل میگیره، سبیل هر موجودی
به واسطه دین و شریعت دیگه.
بله دیگه، حالا شریعت دیگه میاد اونو تسهیلش میکنه. یعنی کاری که شریعت میکنه اینه که واقعا سبیل رو سبیل میکنه. سبیل چون همواریه راه به سمت غایت.
مثلا بیشتر چیزایی که تو قرآن اومده که تفصیلش جنس شریعت میشه.
بله دیگه، اونی که میاد سبیل رو فعال میکنه، هموار میکنه، اون اسم شریعت.
قرآن هم هم توش صحبت دین اومده، هم شریعت اومده. شریعت هم دل دین رو.
خیلی آیه 13 واقعا آیه مهمیه و هرچقدر هم آدم روش کار کنه جا داره. یعنی الان مثلا ما وصلا به این نوحن چرا و لذی آهنگ نایلن که چرا و ما وصلا به ای ابراهیم و موسی و ایسا چرا این سه تا رو جدا کرده، چرا اون یکی رو جدا کرده، چرا لذی آهنگ آورده، چرا فقط ان اقیم و دین آورده اینجا و چیزای دیگه رو نیورده و لا تتفرق و فی.
که حالا اینجا با این توضیحات اقیم الدین چی میشه؟ هم بندگی میشه جوهره.
بله خضوع. اون خضوع یعنی در واقع مثل اینه که انسانی تکفینی داره که توش اختیارم جزء اون تکفینه. وقتی شما اقامه این دین میکنید مثل این که از اختیارتون به نحو احسن استفاده میکنید. شما دیگه میشین مخلوق مخلوق. اقیم الدین یعنی تو میشی مخلوق، ولی من یه مخلوقی که اختیار داره. و اقیم الدین ساحتش ساحت اقامه تکفینه، یعنی انسان بتونه حقیقت عبودیت را که در تکفینش قرار داره فعال کن. الا تتفرق و فیه کبار علال مشرکی ما تدوهم الیه الله و یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیب. خیلی آیات آیات عجیبی. الله یجتبی الیه من یشا، یعنی توی این مسیر افراد وقتی که وارد میشن یه قاعده اجتماعی وجود داره، یعنی خدا بعضی ها رو گلچین میکنه که اون نوع گلچین کردن هم متفاوته. بعضی وقتا مثلا نوح و در سطح نوح و ابراهیم و موسی و عیسی گلچین میکنه، بعضی وقتا در سطح مؤمنان گلچین میکنه. ولی خصوصیت عالم بر اساس میزان اقامه دینشون و جدا نشدن از دینشون. تتفرق یعنی خودتون رو از دین جدا نکنی، یعنی اتصالشو بدی، اجتماع صورت میگیره. اصلا قاعده اجتماع گزینش بر اساس چیدن، چون یه استفاده داریم، یه گزیدن بر اساس خلوص میشه استفا، گزیدن بر اساس گل کردن و ظهور پیدا کردن میشه اجتماع. این بر اساس چی به وجود میاد؟ اقامه دین به وجود. آدم های مجتبا اونه که چون اتصال به دین و فطرت و اون باطن عالم پیدا میکنه، پس بنابراین طبعش میشه مجتبا. مثل این که خودشو یه برگزیده میکنه، مثل یه گلیه که رویش پیدا میکنه و این گل خیلی خاصه، پس این میشه مجتبا. یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیب. خیلی این ارتباطه یجتبی و یهدی من یشا یهدی الیه من یونیب که اصل انابه خیلی مهم میشه. و ما تفرقو و ما این بحث
ما تفرقو فی الدین،
بله الا من بعد ما جاهل علم. یعنی انسان ها علم پیدا میکنن که اون علمه به فطرتشونه. انسان قبل از اینکه شریعت بیاد دین داره و انتظار هست که دینش رو از دینش جدا نشه تا شریعت کمکش کنه.
این تفصیلاتو بهش بگی.
اگر خودش رو جدا بکنه حتما یه بغی وجود داشته، بغی حتما انسان را از اون دین فطری جدا میکنه و فرد دین از دینداری جدا میشه. حالا ممکنه مسلمان باشه ممکنه نباشه، اون دیگه
اون متقینی هم که تو سوره بقره است قبل
دین، بله.
کسی که اون علم فطریه رو و در چارچوب اون رعایت کرده.
بله.
اون میشه مبتلا. حالا که کتاب میاد با تفصیل و شریعت برای اون هدایت،
به دلیل اینکه ماهیت دین میاد رو ساختار مخلوق بودن، شریعت میاد رو خاصیت کتاب و بعدش استفاده و بهره. لذا انسان ها باید قبل از اینکه پیامبر رو ببینن، به قول معروف آدم باید آدم باشه تا پیامبر روش تأثیر بذاره، ولی از همون اولش بخواد شر و شور باشه به طور طبیعی استفاده نمیتونه استفاده کنه. بعضی ها فکر میکنن پیامبران اومدن تا آدم رو آدمش کنن، نه، اومدن تا آدمی که آدمی رو ملکوتیش کنن. یعنی شریعت بعد دینه، طرف باید تا دینش رو بیاد بعدش. حالا ممکنه یکی بگه نه آقا شما داری سخت گیری میکنی، پیامبر اومدن که آدم ها دین دارشون هم بکنن. یه حرفی درستیه، حرف اشکال داره نیست.
ممکنه کسی که فطرت رو در نظر نگرفته با آمدن پیامبر
ها به سمت آره ولی اون دیگه مال خودشه. یعنی مثل اینکه شما میگین که یه نفری فوش میده، حتما باید پیامبر باید بهش بگه که فوش نده، که فوش نده. یکی مثلا دزدی میکنه، حتما باید به مادرش بگه آره احسان نمیکنه، این حتما باید پیامبر باید بگه خب این آدم باشه خب احسان میکنه، آدم باشه فوش نمیده. این و خیلی ها هم که گیر میکنن سر شریعت سر همینه، چون میان رو لایه دین بعد میگن که خب ما چرا شریعت داشته باشیم. حرفشون درسته، از این جهتش درسته، ولی خب شریعت به خاطر این که نیست، شریعت مال بعد اینه. اینا فکر میکنن غایت بشر رسیدن به اون حد، مثلا اینه که مثلا حد نصابه که اخلاقی داشته باشه، در حالی که
یه چیزی ببخشید ما یه دین داریم که اون جوهره بندگی اینا فطری، بعد یه چیزی داریم که در میان از نوح تا خاتم اشتراک شریعتی وجود داره، یه تیکم داریم شریعتیه که مثلا به رسول تفویض شده صلاتش فهم کن. این وسطی رو شما شریعت میدونید یا محکمات دین میدونید؟ چون الان یه تعبیری که کردیم، مثلا فرض کنید بعضی از چیزا از جنس ارتباط با دیگران، بعضی از اینی که تو بعد ارتباط با خدا که باید داشته باشی، حالا این ارتباط چهار رکعتیش رو رسول اومده در شریعت، ولی اینکه یه ارتباطی باید داشته باشی این تو خود دینه یا یه لایه شریعت متراکم؟ ما چون قبلا این شکلی می‌فهمی گفتیم یه چیزی هست انگار که مثلا تو صحف ابراهیم موسی فلان اینا بوده، تو ادبیات قرآنی هم هست، این میشه انگار یه شریعت خیلی محکمی که قابل تغییر نیست. بعد یه چیزای جدیدی هم مثلا هر کدوم از انبیا داشتن، شما الان انگار اینو بردی توی یه لایه قبل شریعت.
بله، خود اصل عبودیت مال دینه، مال کیفیت عبودیت مال شریعت، ارتقای کیفیت مال شرایع پیشرفت جلوتر. ولی خود این اصل این که انسان بایستی پرستش بکنه مال دینه.
خب الان احسان پدر مادر
اصلش مال دینه.
مال دینه؟
آره.
یعنی شما یه جوری اینو باید برگردین به عبودیت.
بله بله، به خاطر اینکه این در طبع مخلوق بودن انسان طبعش نهادش
میگه کسی که خودش رو بنده بدونه نباید فوش بده، نباید فلان. یه چیزایی شما تو اون لایه تعریف میکنید، میگید اینا جزئیات شریعت نیست.
نه، به همین دلیل اینا رو بعدن تو اصول فقه میگن اوامر مولوی یا ارشادی، اینا دیگه میشن ارشادیان. ارشادیان مال دینن، ارشادیان مال شریعت نیستن. به همین دلیل ارشادی رو میگن اصلا شریعت ارشاد کرده، ولی خود فرد میفهمه، باید بفهمه. اگه اقامه دین صورت بگیره پذیرش شریعت خیلی سهله، اما اگه خیلی چیز داره که شریعت داره رو ما به حساب دین بگذاریم، نه اینطوری نیست. چون شرایط تازه یه سری حرفای تکراری دارن میزنن، خیلی هم انسان ها رو به سمت جلو نمیبرن. انسان باید بگه که خب حالا من اگه رسیدم به این حدی که توی دین فطریم هست، بعدش شریعت، بعدش قرآن، بعد کتاب میخواد چه کار برای من بکنه؟ بعد این علامت سوال میشه، تازه اهل بیت معنی پیدا میکنن، تازه دوازده امام بودن معلوم معنی پیدا میکنه، اینکه امیرالمومنین چی میده، امام حسن چی میده، امام حسین چی میده. ولی الان مثلا برای یه نفری که سطح دینش فقط اون اوامر ارشادی باشه، خب امیرالمومنین چی میخواد بهش بده؟ امام حسن چی میخواد بهش بده؟ اصلا چیزی نداره دیگه، اون چیزی نمیتونه بده، چون ناره همه رو تو همون سطح لایه دین به دست آورده، حتی احتیاجی به پیامبرم به این معنا نداشته. حالا اینجا از این به بعد میاد روی اون خاصیتی که شریعت اعمال میکنه. به نظرم این تیکه بعدیه سوره فلذلک فادعوا واستقم کما امر و لا تتبع اهواءهم، بقول این میشه میاد توی شریعت و شریعت داره میاد انسان ها اول اون اقامه میکنه اون دین را،
میاد رو به معنی روی اقامه دین،
بله میاد روی اقامه دین. و بعد این مواردی که میاد یا همه تو اقامه دین محسوب میشن. فد او وستقیم که ما اومد
ارسی کتاب هم میگی چون رد شدیم. ارسی کتاب یعنی چی؟ چون زیاد همون
شورا او رسول کتاب به معنیه اینه که همه انسان ها به نوعی از یه جایی به بعد میشن اهل کتاب.
من ندیدم زن فکر کنم اینجا دیگه
میشه همه شو میشن اهل کتاب، به دلیل اینکه کتاب یه عینیتی پیدا میکنه، چیزی ارث میرسه که حتما عینیت داره و قابل انتقال. یعنی
ما کتاب یعنی همین که اینو مخاطب کتابو
بله
میتونه از کتاب بهره ببره.
مثل این میشه سوره بیانه لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین، این اول مشرکه، این اهل کتابه. بعد حتی تطیم بعد میگه و ما تفرقوا الذین اوتوا الکتاب، دیگه مشرکین و اهل کتاب رو دیگه میگه اوتوا الکتاب، دیگه جفتشون دیگه بعد این دیگه شدن صاحب کتاب. یه مرتبه دیگه همه رو چیکار میکنه دیگه، خطاب مشرکو دیگه برمیداره. اون رسول کتاب برای خدا مهمه که بگه که من کتاب رو به همه فرستادم و مثل این امضا گرفتنایی که حجت لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع، یعنی در واقع خدا به وسیله کتاب حجت داره تموم میکنه، همه مشرکین رو داره چیکار میکنه؟ اهل کتاب میکنه و همه انسان ها رو داره اهل دین میکنه، همه مشرکین رو اهل کتاب میکنه و همه انسان ها رو داره اهل دین میکنه. که والذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له، الان یکی از مهمترین موضوعاتی که مهم میشه در این بحث خود اللهه، یعنی چه در اقامه دین چه در بحث شریعت، دعوای اصلی سر خود اللهه، چه در اقامه دین چه در اقامه شریعت. علتش هم اینه که شما اگه یه جور خدا را قبول داشته باشین قائل به یه دین و شریعتی هستین، یه جور دیگه قائل بشین یه دین و یه شریعت. یعنی اینی که شما مؤلفه هایی مثل دین و حجت و اینا رو چه جوری قائل بشین خیلی وابسته است به اینکه الله چه جوری
شما از جور الله و ربنا و ربکم میفهمید.
بله بله یهاجونه بعدش میگه والذین یهاجونه فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزه، یعنی اون بالا که لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا، یعنی معلوم شه دعوای اصلی عالم سر چیه؟ سر اللهه
و شأن ربوبیتش هم میشه
و شأن ربوبیتش. بله
که در هدایت چجوری ورود کرد.
بله که دین یعنی در واقع اونی که علم فعلش، قدرت فعلش، صفات فعلش، یا در واقع بگیم رو کرسی نه رو عرش، کرسی میشه اون
تو کرسی که میگیم یاد بیشتر صندلی مدیریت میفهمیم.
آره دیگه آره همین، یعنی اون مدیریت
اونجا هم دعوا همینه
کرسی. آره رو کرسی. آره کرسی میگن که به معنی به هم وصل کردن اجزای ساختار برای ایجاد یه چیزی، یه کار. مثلا میگن تخت رو به خاطر این میگن کرسی که نجار اومده پایه هاشو نمیدونم روشو داره همه رو به شکل خاصی قرار داده که بشه یه منفعت خاصی ازش. کرسی میشه اون به هم دوختن اجزا، مثلا دین، شریعت، حجت، نمیدونم رسول، کتاب، به نحوی که درش حیات خدا، ولایت الهی، الله و ولی جاری پیدا، جریان پیدا کنه. به این میگه کرسی، یعنی دعوا در واقع سر این به هم دوختنه. اون میگه نه الله ندوخته، اصلا الله کرسی نداره، الله همه رو به خود خودش واگذار کرد. آیه 17 یه مطلبی رو توی این سوره میگه که تقریبا تو سوره دیگه به این نحو نگفته، هرچند سوره الرحمن شبیه این هست و شاید بگیم تنها سوره ای که بعد این به این شکل مطرح شده سوره الرحمن. الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یعنی کتاب تبدیل میشه به میزان. تو الرحمن بحث کتاب مطرح نکرده، این اقامه میزانه.
دیدم نقطه رو کنار همین
چی؟ آها بله، الله الذی انزل الکتاب الحق و المیزان و ما یدریک لعل الساعت قریب.
این واو شما چی گرفتین؟
انزل الکتاب الحق،
دو تا چیز نازل کرده، کتاب به حق و میزان.
بله دیگه، چون عطفه به کتاب میشه دیگه، انزل الکتاب و انزل المیزان و ما یدریک. اینجوریه که این به معنی دوییت بین کتاب و میزان نیست، به معنی دوتا خاصیتیه، یه حقیقت، یه حقیقتش منظومه بودنشه، یه حقیقتش معیار بودن و اینکه بتونه هر چیزی رو تعیین کنه. که البته بعضی ها ممکنه بگن میزان منظور اهل بیت، میزان منظور اشکالم نداره، چون انزل الکتاب بل میزان اون چیزی میشه که آیات کتاب به واسطه اون معنا پیدا میکنه، که اون معنای میزان خیلی خوبه اینجا، یعنی وزن پیدا میکنه. اون چیزیه که اگه شما اون رو بکشید بیرون، روح رسول رو، روح ولی رو از توش بکشید بیرون، کتاب هیچ گونه چیزی نه.
یکم با 25 میخوره، از اون که اونجا میگه ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا مع رسولنا الکتاب و میزان. شما توی ادبیات تو خودمون ولی الهی رو کردید میزان، یا آیه
25
حدیث انزلنا مع اون ولی الهی الکتاب و میزان، یعنی پس میزان ظاهر اولش این که از اون ولی الهی متفاوته دیگه.
خب اونجا میشه مثلا اهل بیت دیگه، اونجا مثلا میشه نوری که همراه با اون هاست،
نوری که همراه با رسوله.
بله، ولی میزان و اون وقتی جداش میکنه میزانشون میشه اون شاهدی که تو سوره ها هست، که وقتی کتاب نازل میشه یه شاهدی هم داره. و از وقت مفهوم شاهد عدل میزانه در قرآن،
شاهد و شهید
عدل میزانه. یعنی بعضی وقتا کلمه میزان میاره، بعضی وقتا کلمه شاهد میاره. کلمه شاهد همون کاریو که میکنه که میزان میکنه، با یه مفهوم بالاتر. یعنی در شاهد میزان هست، ولی ادای شهادت هم هست.
مثلا در مورد رسول سوره حجم و فی حاضر یکون رسول شهیدن علیکم و تکون و شهدا علیم.
بله، یعنی توش یه میزان وجود داره و یه ادای شهادت، چون بر اساس اون خداوند جزا میده، بر اساس اون پاداش میده. اصلا خاصیت میزان اینه.
پس میزانی رو سمت همون مستاقید
مستاق آره دست. یعنی خیلی کتاب اگه مستاقی نشه، حالا یا با شاهد، که ما شاهد هستم میزان میگیم، شاهد خیلی ها فکر میکنم فقط گواهه، شاهد نه، میزانه. اینا تو سوره مزمل در اون آیهی که در مورد رسول مطرح میکنه، یعنی وقتی شاهد رو نگاه میکنیم، این شاهد قرآن خیلی وسیع تره. الله الذي انزل الكتاب بالحق والمیزان، یعنی خداوند این حقیقت دین و شریعت را که به وسیله کتاب و میزان تبیینش کرد، این اومد روی صحنه اجتماع. حالا از این به بعد بوزگیری های منفی و مثبت را نشون میده آیه 18. تا اینجا مثل اینکه این بالا بود، حالا میاد کم کم فرود میاد. اول انسان هایی که زیر بار نمیرند را نشون میده که یستجل به هل ازینه لا یومن نبه ها بله. البته از نظر دستبندی از آیه 17 دستبندی رو شروع میکنم، ولی به نظرم اینجا میاد، منظورم اینه که میاد پایین، موزگیری ها در برابر کتاب و میزان شروع میشه. یستعجلو به هل ازینه لا یومن نبه ها هل ازینه آمن و مشفقونو من ها، حسان که به قیامت ایمان ندارن درباره آن شتاب میکنه. یستعجلو یعنی این که استعجال به معنی این که اون ساختار عقل را در خودشون فعال نمی کنن، بر اساس حسشون اون رو قضاوت میکنه. استعجال به معنی کاری کردن که نرسیده نپخته تحلیل نکرده یکی یه موضعی بگیره که خیلی وحشتناک میشه، تیپش خیلی وسیع میشه. استجال به طبعش حتما به عذاب منجر میشه، چه بگن چه نگن. یستعجلوا بها چه بگن، یستعجلوا بالعذاب چه نگن بالعذاب. خود استعجال، خود طبیعت استعجال طبعش به عذاب هست. این به دلیل این ساختاره، پیش ساخته، طرحواره هایی که فرد داره منجر میشه که اصلا هیچ تأثیری از کتاب نگیره و به طور طبیعی خودشو فرد در معرض کتاب.
ها به ساعت برمیگرده.
بله دیگه، نستعجلو به ها
بله لازم دایی امیمونه به ساعت.
بله
یه دفعه
اون به خاطر لعل ساعت غریب اینا
نه اصلا تو اون داستان شما که داشت از قضیه وحی و نظام شریعت و اینا میبرد، تو 17 آدم اساس اون تیکه اولش میگه آه همون چیزی که گفتیم انزل کتابه بالحق، یعنی رو حق بودن داشت تاکید میکرد یه دفعه و ما جوجه که لعل ساعت غریب.
ببینیم دین سه جزء داره، سه جزء معنایی داره که تو قرآن بعض وقتا قسمت اولشه، بعض وقتا قسمت دوم، بعض وقتا قسمت سوم. یه بخش اولش خضوع انقیاده، بخش دومش سیر و برنامه است، بخش سومش نتیجه است که تو بخش نتیجهش قیامت. به همین دلیل دین یکی از مفاهیمه، یکی از واژه های قیامت دینه. مثلا شما مالکی یوم الدین، مالکی روز جزا هستن میگیم، خیلی جا مشهوره دیگه، همه میدونن که مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین، یعنی میاد روی بخش تهش، نه این که سه بخش رو نگاه نکنه ها. دین پیوسته هر سه تا رو داره در هر حالتی. مثلا وقتی میگه لکم دین و کن ولی دین، شما نمیتونین بگین برای من قیامتیست، برای شما قیامتی روز جزاییست که کما اینکه وقتی میگه مالک یوم الدین، وقتی میگه مالک یوم الدین شما نمیتونین بگین خضوع و انقیاد، که مالک خضوع و انقیاد نمیتونین بگین مالک اون مقصد و نتیجه است، من یونی اون نتیجه اون یکیش. حالا این دین وقتی که سه شاخه میشه چی؟ حالا این هم میتونیم بگیم، ولی روز دین رو میگین عبودیت خاص. از ظاهرش اینه که شما میگین اون موقعی که ظهور پیدا میکنه همه کارهایی که افراد پیدا کرده و البته همه خواسته آنو میپذیرندش و اون بر اساس برنامه بود. یعنی روی جای وای میسی اون دوتا دیگر رو اظهار میکنه. لکم دین و کم ولی دین برنامه رو میگی، بعد میگی که خب روز قیامت ما هم متفاوته، خضوع انقیادمون هم متفاوت. شما هر کدوم از اینا که بگین هر سه جزءش ظهور داره، ولی اول میاد یا دوم یا سوم.
ما از اون خضوع انقیاده بیشتر با کلیجه عبودیت یاد میکردیم از سیر و برنامه دین.
بله بله.
که الان دقیق بخوام بگیم میشه شریعت، سبیل، اینا سوم نتون مقصد که قیامت. شما این سه تا اینا زیر دین.
دینه آره. حالا اینجا اتفاقا اینجا لعن و ما یدری که لعل ساعت غریب، معلومه که اینا رو دین مشکل دارن. اقامه دین یعنی این که اینا اقامه کنن توجهش رو به سمت قیامت.
این رکنش
حالا جالبیه بحث اینه که خداوند در سوره حج یه حرفی رو میزنه، این حرف خیلی عجیبه، میگه که اگر کسی به مبادی خلقت انسان و مخلوقات توجه کند به طور طبیعی به نتیجه میرسه که قیامت هم وجود داره و میفهمه که قیامت جزء انکار ناپذیر خلق خلقت. بله
من کم من یه طرف کنم به طرف ارزه حامده فیضا انزر منه
قبلش رو بخونیم.
بعدش میگه به ان ساعت آتیتون داره.
بله.
از چی شروع یا ایان ناس این کنتون فیره بمینن بعث.
آها.
فا اینا خلقنا کنم تورا سمم من نطفه سمم من علقه سمم من مزفت مخلقه و دنوگه رو فل ارهام سمم من نخرج کنم تفلا لطب رو با اشور تکم من یه طرف رو میگه
یعنی مشکل طرف اینه که قیامت هست یا نه. میگه ببین خلقت کردم به دلیل واژه دینه. واژه دین یه پیوستگی داره که اگه خدا موجودی رو خلق کرده پس این خلق رو رها نکرده، که اینو تو سوره انبیا مطرح میکنه. اصلا یکی از مهمترین رهاورزهای سوره انبیا اینه که خدا چیزی رو عبث خلق نکرد. خدا لائب نیست، خدا نمیخواسته چیز را خلق کنه، فقط به خاطر اینکه خودش میخواسته خلق کنه. پس بنابراین این خلقش امتداد داره. پس این امتدادش
جا همینم که زاله که این که امتداد داره و انه الله و الحق.
بله.
یعنی علیکی و عبس نیست و انه یوهی الموت و انه حال کل سیعی و انه سا آتیه.
حالا میخوام بگم این لعل سا که اینجا گفته چند تا سوره رو داره و هم کوک میکنه. آره. ولی نکتش اینه که شما باید بدونید که اون همون دینه در ادامه، همون اقامه دینه. اگه کسی بخواد اقامه دین رو بکنه، یعنی خدا اینجوری قرار خیلی بعض وقت آدم تعجب کنه خدا چرا راجب انسان اینجوری دست اینجوری بگی کنه. یعنی اینقدر آدم ها اینقدر باشعور فرض کن. اینگه میگه که حتی ببینید حرف اینه دلالت به اجمال قیامت در دینه نه در شریعت. یعنی اگر کسی توجه به خلقت بکند و خدا را قبول داشته باشه بایستی به طبعه که خب معلومه که یه قیامتی هم وجود داره.
آه. قیامت باست اون اصلی دین هست،
معلومه که قیامت وجود داره. باز ما اصل قیامت را میاریم روی شریعت، در صورتی که خدا میبردش رو کجا؟ میبردش رو مفهوم دین. خیلی چیزا رو خدا میبره رو دین. بعد شما میگین خب شریعت نسبتش با قیامت چیه؟ اون میاد جزئی تر مطرح میکنه. مثلا میگه که اگه این کار رو بکنید این عذاب داره، نوع عذاب تعیین. دین دیگه نوع عذاب تعیین نمیکنه. دین
کتاب شما اونجا گفتید هر چقدر واضح تر داره قیامت رو تصویر میکنه داره بعد این وری رو تصویر میکشه.
بله بله.
داره باطن همین الان.
بله حالا اون دیگه
تفصیل دیگه.
بله تفصیل که اون میشه خاصیت کتاب یا در واقع اون میزان در تبیین دین و اثراتش، اثرات مثلا شریعت در اون عقاب و پاداش. خب یستدیلو به هلذین لا یؤمنون بها، یعنی کسانی که به قیامت ایمان ندارن درباره آن شتاب میکنن. استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها، نمیتونن عاقلانه در مورد عاقلانه در مورد قیامت برخورد کردن. اینه که شما از ساعت نپرسی، از زمان وقوع نپرسی، از چی بپرسی؟ از حساب کتابی که داره چی مربوط به کیه. دلیلش هم اینه که شما به هر حال 60 سال 70 سال بیشتر عمر که نمی کنی که بگم 10000 سال بگم 100000 سال تو که نیستی که. یعنی قطعا ساعت در بود عمر انسان نیست. پس بنابراین لاله ساعت غریب، حتی اگه پیامبرم بخواد سوال بکنه این جزه اون سوال هایی که خیلی برحال پیامبر در یه مدتی زنده است و بعدش هم دنیا میره. بعد اینجا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال، به این بحث مرا اینجا مطرح میشه که کسانی که در قیام اینو بهش میگن تردید. مرا یه حالتی از تردیده، یه حالت خوشمزه کردن تردیده.
من فکر میکنم یه چیز شبیه جدال میشه منش.
نه تزیین اون جداله بهش میگن مرا. یه موقعی
یه تجربه‌ای فرق میکنه باید. تجربه
تمام
مرا میگن.
بله بله جدال جداله، طبعش جداله، ولی این وجه بهش میده، زیباش میکنه، بعد جالبش میکنه، جذابش میکنه.
رؤیت
میده
مرا،
یعنی
همینطور
مشکل بشه دیدنشه. نه اشت... توی این مرا هست.
از چی میاد؟
از مرا هست، از حالت گوارایی. مرا چی میشه؟
ممارست در یه چیزی تا اینکه از اون
یه چیزی در بیاره.
آره استخراج بکنه،
یه چیزی در بیاره. من مثال هایی تو ذهنم میاد ولی الان فعلا ترجیح میدم مثال هم نزنم، ولی ما قبلا خیلی چایی دوست داشتیم، وقتی تموم شد الانم یه کاری میکردیم که این چایی همینطوری قوری ها دست میکشیدیم رو سرش که آخرش یه خود دو چکه بیاد بیرون این هم چون که همه را
آها ما یه چی دیگه بخشیم
به استبرو میکرد حالا همین رو میگم که نمیتونستم
مثال هستی مایه بود،
یعنی یه التماس توش وجود داره یه چیزی بکشی بیرون. حالا این خود مرد، بعد این توی تردید یه کاری میکنی که با جدال، یعنی اصرار در به نتیجه رسیدن به وجه التماس یا به وجه مشمردگی یا به بچه که خود فرد خودشو به یه حالتی میزنه که خیلی خوشگل میشه، خیلی همه هر کجا جانبش میتونن بدن. یکی از شیوه های چیزه مناظره ها میراره یه موقع خس
خواهد
و با یه مظلومیتی هم نشون بده، یه کاری بکنه که حد بعضی ها خیلی واردن این کار میره آخه طرف مقابلشون رو مثلا عصبانی میکنن، مثلا یه کاری میکنه بعد خودشون خیلی چیز داره توش یه تردی بیره و تد برای تردید داره، تردید ساده نی میره. یمارون مال آدم معمولی نیست، آدم باهوش و با ذکاوت این کار رو میکنه. اصلا مرا توش یه هوش توش هست. جدال ممکنه طرف فقط همینطوری اصرار داشته باشه نفذ، ولی وقتی مرا میکنه یمارون میکنه، بالاخره یمارون که میکنه یه همچه حالت ده الله لطیفون به عباده یرزق و میشا و اول قوی و العزیز من کان یریدل. این الله لطیفون به عباده کلن واجه لطیف تو این سوره خیلی به نظر میرسه مهمه. فکر کنم همین جایه، ولی لطیف فکر نمی کنم جای دیگه شون جمعه باشه، ولی لطیف خیلی اون نه همین جایه. وقتی خدا ربوبیت خودش رو به نوعی نمیخواد به رخ بکشه و عطاها و سلهاش به صورت خیلی نامحسوس به آدم ها میرسه، بهش میگه الله لطیفون به عباده یرزق و من یه شابه و الغبی وزی. این خیلی گول زنکه برای افرادی که با خدا چیکار میکنن، مهاجم میکنن،
چون لطیفه
گول لطافت رو میخورن.
لطیف فهمید یه حالت
نامحسوس. بله،
یعنی این درسته که بگیم مثلا خود همون آیاته که انعکاس خودمون تا نکنه، هیچ کدومش حالتی مثلا تو چشم بزن نیست، مجموعه اونا تراکم اونا داره یه حقیقتی بله. تو میرسونه، تک تکش رو میشه تزیین کرد، بازی داد، فلان که این شکلی.
خیلی لطیف، خیلی خوبه، ولی برای بعضی ها خیلی بده. مثلا شما حقوق کارمندتون رو 30% افزایش میدین بدون اینکه به کسی بگین و بدون اینکه اونو حتی حس بکنه، بعدش 20% دیگه هم اضافه میکنین بدون اینکه اونو بفهمن، و 20% دیگه هم طور اینو اضافه میکنین. بعد یه سالی او این حقوق مثلا 2 برابر 3 برابر شده، اونا هیچ اصلا مثل این که این خیالشون. اونی که باید شاکر باشه میفهمه. حالا شما بگین که تو همین چیز، تو همین بساط یه نفر بیاد بگه که به شما اعتراض بکنه که شما اصلا آره، یا مثلا بگه که شما اصلا به فکر ما نیستی، این خیلی این کسی که یستعجلون بها، اونا که اهل عجلن همیشه چیکار میکنن؟ همیشه رو دست میخورن از لطیف بودن خدا. این که میگه الله لطیفون به عباده یرزق و من یشا و هو القوی العزیز، اتفاقا بعدش میگه قوی عزیزه،
میتونست جور دیگه.
آره، و هو القوی العزیز میتونست قدرتشو به رخ بکشه. حالا ممکنه یکی بگه خب ای کاش قدرتشو به رخ میکشی. نه، اگه همه کارمندای شما بیان اعتراض بکنن، ولی شما بر اساس اون دین فطری لطافت را ترجیح میدین بر اظهار قوت و عزت، در یعنی طبع مخلوق تمایلش به اینه که وقتی مقهور میشه به اختیار مقهور بشه نه به اجبار. تو اون دینه اینو نوشته، الله لطیف در ذات دینه. و این حالا شما هر چیزی که تو این سوره نگاه میکنید یه وجه اقامه دین توش هست. من جمله این من کانه یوریدو هر سال آخرن نزد لهو فی هر سه و من کانه یوریدو هر سال دنیا نوتهی منها و ما لهو فی الاخرت من نصیب. یه اصلا خاصیت دین، من کانه یوریدو هر سال آخرن نزد لهو فی هر سه، من کانه یوریدو هر سال دنیا نوتهی منها و ما لهو فی الاخرت من نصیب. این در طبع این عالم نوشته شد. اینا دو مرتبه بیانه هم الله و لطیفه، به خاطر اینکه شما میتونست یه کاری بکنه که وقتی شما هر سه دنیا میکنی راه رو بهتون چیکار کنه؟ ببنده و بعد شما بفهمیم که این مسیرتون اشتباهه، به زور و اجبار بیاین به سمت هرس آخره. یکی این، یکی هم خود هرس خیلی مهمه. هرس توش یه مفهومه زحمت کشیدن و محصول بردن رو داره. این توی دین اقامه شده که هر کسی نون دسترنج خودش رو میخوره، یعنی گندم بروید، چیز کنه، کش کنه گندم، این مال دینه. من کانا یورید و هر سال آخره، هر سال وقتی به کار میره، یعنی حتی شما وقتی برای آخرت داری کار میکنی، عالم باشی یه جور محصول میبری، مجاهد باشی یه جور میبری. حرص خیلی هایی معنایه چی بهش میده؟ خیلی گسترده میده. یعنی توش یه تنوعی از دسترنج های انسان، حتی انسان هایی که دارن برای آخرت کار میکنن داره. از اون طرف هم یوریدو هر سال دنیا هم همینطوره، یکی برای مدرک کار میکنه، خب بهش مدرک میده، یکی برای پول کار میکنه، خب پول، یکی میخواد تاجر بشه، خب تاجر میشه. یعنی خود اون، اینکه هر کی هر دونه ای رو بکاره همونو برداشت میکنه. اون توی اینا میشن اقامه کتاب. مثل اینکه شما دارین رؤوس اقامه دین را در این سوره فهرست میکنید. مثلا یکیش شد چی؟ یکیش بحث خود ساعت، یکی شد بحث چی؟ بحث خود لطیف بودن خدا به عبادش یرزو خود قاعده رزق و ارتباطش با لطیف بودن خدا، یکی شد قاعده حرص. ام لهم شرکا شرع و لهم من الدین. دو مرتبه اینجا چی؟
مالم
یعزم به الله و لولا کلمت الفصل لغزی بینهم و این الظالمین لهم. این هم بازم خودش تو دینه. و لولا کلمت الفصل، الفصل جزء حقایق دینه. لغزی فصل یعنی خداوند توی ساختار دین فصل گذاشته، و همین دلیل ما میگیم یوم الفصل. یوم الفصل یعنی روز قیامت، میگن یوم الفصل به خاطر اینکه بین گناهکار و بین همه تمایز ایجاد میشه. لولا کلمت الفصل لغزی بینهم. حالا فصل اینجا خیلی معنا داره، فقط تمایز بین کفر و ایمان نیست، بلکه هر تمایز سطح بندی شده رو بهش میگن لولا کلمت الفصل. این تو طبع این دین قرار داده شده که هر قد تبین الرشد من الغی، لایک رفت دین قد تبین الرشد من الغی، رشد و غی این فصل. و این از ظالمین لهم عذاب الیم، تر از ظالمین مشفقین، مما کسبوا و هو واقع بهم، و الذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات جنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. ذلک الله یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله شکور غفور شکور. ام یقولون افترا علی الله کذب. این یه ام اینجا داشتیم، ام لهم شرکا، بعد یه ام اینجا. این ام ها کارشون ایجاد فصله، یعنی از آیه 21 شما بگیرین تا آیه 23 دو مرتبه ام یقولون افترا.
فصلی زیلون بسیقه.
بله. حالا توی این فصل که شرکای اومدن شرع و لهم من الدین، ظالمین به وجود میان، ستمگران رو میبینی، مؤمن الذین آمنوا و عملوا الصالحات هم میبینی. این خود این چیه؟ ام لهم شرکا شرع و اینا میشن محصول شریعت، محصول گویی این که خود شریعت هم حرص داره. مثلا یعنی این القا میشه که اینها محصول شریعت مالم یعزن به اللهن، ظالمینی که مشفقین هم ما کسبو. این شریعت اینو به وجود میاره، اون شریعت اینو به وجود میاره. بعد شریعت درست یبشر الله عباده الذین آمنوا، یبشر الله عباده، یعنی این که شریعت حقیقی خیلی از محصول های حقیقی افراد رو قبل این که اینا به بهشت یا قیامت برسن دیدند، به همین دلیل به اینا بشارت میده. اینطور نیست که در واقع قیامت براشون بشارته، محصول دینداری خودشون رو در همین دنیا میبینن. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی، وقتی که این بشارت رو میبینن یعنی منافع شریعتشون رو میبینن، اینا در به خاطرش شک گذاری میخوان اجر بدن به پیامبرشون، به رسولشون، به اون کسی که این دین رو براشون اقامه کرده، به اون کسی که کتاب آورده. که اینجا میگه که الا المودت فی القربی مربوطه به کسانی که منافع شریعت رو دارن میبینن، که اگر کسی بخواهد منافع شریعت مستمر بشود چاره ای نداره مگر اینکه مودت فی القربی رو در عالم، این قربا میشه قربای رسول، قربای اون کسی که داره بشارت میده به این بندگان. و من یخترف حسنتن، اینجا اختلاف حسنه یعنی کسی که چیکار میکنه، جریان سازی میکنه قرفه رو به معنیه کندنه پوست از درخت. و وقتی میگن یعنی در واقع یه تلاش ویژه‌ای برای جریان سازی، اختلاف حسنه مثل این که طرف میگین یه چیزی رو آماده سازی میکنه برای جریان سازی، میگن اختلاف حسنه پوست از درخت و کندن پوسته. حالا یا اینه که این دلالت داره به سختیه اون کار که طرف، مثل اینه که پوستش کنده شده برای اینکه این حسنه رو، یا پوسته یه چیزی رو کنده که نمودار بشه، حالا دوتاش میشه. به نظرم اختلاف بیشترش میره رو سختی اولی میره، یعنی طرف اختلاف حسنه میکنه خودش، یعنی هرچند شما داری میگین اختلاف حسنه رو اختلاف میکنه، ولی به نظرم اون به تعب افتادن و به سختی افتادن این. خب انشالله که موفق باشین. این آیات بعدی رو دیگه از آیه 24 میریم دیگه، بقیهش میفته. آره دیگه اینا انشالله خدا من توفیقاتمون رو زفتون بکنه. یه سلامت خط فرمان
الله محمد و محمد.